أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. راجع به روزه واجباتی بود، متعرض شدم. یه مستحباتی بود، متعرض شدم. یه مباحاتی بود که دیروز درباره صحبت کردیم و بحث امرو مربوط به مکروهات. این مکروهات هم زیاد است، اما مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه 7-8 مورد فرمودند مطابق روایت، یعنی یه روایاتی در نظر مبارک بوده است، دلالت میکرده بر این که فلان چیز مکروه در ماه مبارک رمضانه. ایشون هم طبق اون روایت اینجا اون 7-8 چیز را شمرده و خلاصه این 7-8 چیز برمیگردد به یه چیز، و این که روزه دار باید مواظبت داشته باشه. روزه ماه رمضان با روزه های غیر رمضان، یعنی روزه های ماه رمضان با روزه های غیر ماه رمضان پیش این تفاوت داشته باشه. و در خصوص همین روایت داریم، مرحوم صاحب وسائل روایاتی نقل میکند و یکی از اون روایات همین است. میفرماید که در باب 11 از ابواب صائم، عن ابي عبد الله عليه السلام اذا اصبحت صائما فليصم سمعك وبصرك. عن الحرام وجارحتك عن القبيح ودع عنك ودع عنك لهذا وليكن عليك وقار الصوم والزم ما استطعت من الصمت والسكوت عن غير ذكر الله ولا تجعل صومك كيوم فطرتك. مخصوصا این جمله آخر، 7-8 روایت به همین صورت، من جمله روایتی که خوندم در باب 11 ایشون نقل میکنم. در ماه مبارک رمضان انسان شبش باید مواظبت داشته باشد با رابطه با خدا و مهیای شب قدر، روزش مواظب باشد همینطور که از مفترات پرهیز می کند، از چیزهایی که مکروه به ذاته پرهیز بکنه، مواظب گوشش باشد، مواظب چشمش باشد. به قول اهل دل علاوه بر این که روزه شکمی میگیرد روزه جوارحی بگیرد، علاوه بر این که روزه جواهری میگیرد روزه دل بگیرد. همه اعضا و جوارح او اگه بتونه دل او روزه باشه. خب این روایت ها هست، لذا اگر مرحوم سید اون مباحاتی که دیروز مباحثه کردیم با این مکروهاتی که الان در اینجا هست همه رو یکاسه کرده بودند و یه دو سه تا روایت نظیر این روایت که خوندم متذکر شده بودند، ظاهرم خیلی خوب بود، ولی علی کل حال این دیگه نزاع لفظی است. ایشون 7-8 مورد در مکروهات روزه هم صحبت کرده. می‌فرمایند که یکره الصائم اموره مباشرة النساء. خب مباشرة النساء اون مقاربتش که از محرمات سو سابقاً درباره صحبت کردن و در اینجا مباشرة النساء ظاهراً معناش این نیست که با زن و بچه بیشینه حرف بزنه، بیشینه افطار بکنه، بلکه این مباشرت النساء یعنی مباشرت شهوتی باید باشد دیگه، یعنی یه مباشرت هایی که زن با شوهر، شوهر با زن داره. اما به طور کلی ایشون فرموده مکروه هست مباشرت النساء، دیگه معلومه باید تخصیصش بزنیم به همین جمله ای که من عرض کردم. لذا مباشرت النساء یعنی به هم بر رفتن و حرفای شهوی زدن و امثال اینها. معلوم است این مکروه به این معنا که خب به جای این که با زنش به هم بر میرن بذاره برای شب، روزش رو بذاره برای خدا. مباشرت القرآن دیگه همه جور باید معنا بکنیم. غیر از اینم ظاهرن مرحوم سیدم غیر از این اراده نکرده. الاکتحال مما یصل طعمه الی الحلق، سرمه بکشد به طوری که توجه کند این که سرمه کشیده یعنی مزه اون بره در حلق. این هم بلا روایت مربوطه به اکتحاله، اما راجع به همه چی هم، راجع به استنشاق هم حتی راجع به زمزمه اونم هست، اگر زمزمه عوضی باشد یا آب تو دماغ کردن برای خاطر این که میخواد مثلا تمیز باشد یا میخواد تشنه است یه قدری آتشش با بیفتد، این هم میفرماین مکروهه. ظاهرن این طوریست که اون مباشرت و نسا اونجور باید معنا کنیم، اکتحالم این طور، اما خب حالا چون روایت هست دیگه طبق روایاتیشون فتوا دادند و روش صحبتم نکردند و رفتند، و حالا اکتحالی که میتونه سرمه نکشد بذاره شب سرمه بکشه، یا اصلا خانم برای شوهر سرمه نکشه، این معلومه بهتره. اما برای اینکه اون مباشرت و نسائه یا این که بر رفتن به دنیاشه، و اما اگر مزش بره تو حلق روزه باطل نیست، اما مکروهه، اما اختصاص به اکتحال نداره. هر چیزی دوا بریده تو گوش حس کنه که دوا ریخت تو گوش و حلق حس کرد او را، دوا بریده تو دماغ حس بکند که مثل مزمزه مزمزه میکنه، نه برای غسل و وضو بلکه برای رفع تشنگی. خب رفع تشنگی میشه دیگه، رفع تشنگی میشه که حس میکنه این که یه آبی تو دهن رفت. لذا این الاکتحال مما یصل و طعمه الی الحلق اولا راجع به هر چیزی است که چنین باشد، و ثانیاً ولا لا یصل طعمه الی الحلق اونم باید همین طور باشد که الان روایتش هم خوندم در ضمن صحبت هام که حالا میخونیم میفهمیم که این مما یصل طعمه الی الحلق باید بگیم که کراهتش بیشتره، و الا اون کراهت نداشته باشد سرمه کشیدن ولا لا یصل طعمه الی الحلق یا دوا ریختن تو گوش که لا یصل طعمه الی الحلق اون کراهت کلی هست، اما خصوص یصل طعمه الی الحلق باید بگیم کراهتش یه مقدار بیشتره. ظاهرا یه چیزهاییست که انسان خوب درک میکنه و خیلی انقلت قلت هم نداره. از خود این روایات و از خود این گفتارهای مرحوم سید هم فهمیده میشه. دخول الحمام اذا غشی فیه ضعف. خب اصلا همین جور حمام رفتن بیزره شب داره، خب معلومه بهتره دیگه. اما حمامی که موجب ضعف این کراهتش بیشتره، اذا اون دخول الحمام مطلقا بگیم مکروه. دخول الحمام وقتی موجب ضعف بشه بگیم کراهتش بیشتره، چنانچه حمام رفتن که بخار نداشته باشه همین کراهت ضعیفه را داره، حمام رفتن که موجب بخار باشه و بخارا بره تو دهنش و مواظبت بکنه، بنابر قولی که بگیم بخار روزه را باطل میکنه، و مواظبت بکنه معلوم است که کراهتش بیشتره. اذا دخول الحمام این مکروهه، اذا غشی فیه الزعف کراهتش میشه شدید. دخول الحمام برای خاطر اون کلی که روایتش خوندم، کراهت بالاتر برای خاطر اون ضعفی که در روزه پیدا میشه و موجب آدم ضعف را بگیره در ماه رمضان. خب دیگه معمولا نمیتونه کار بکنه، قرآنی بخونه، نمیدونم نمازی بخونه و امثال اینا. خوندم دیگه، گفتم معناش یعنی چه، یعنی اون روایت اول خوندم مرحوم سیدم همینجورها. حالا میخونیم یکی یک ببینید. اخراج و دم المزعف بل کل شیء یوجب الضعف او هیجان شهوه. و همین که من الان عرض کردم، الان مرحوم سید همینو میگن. ما گفتیم دخول الحمامش مکروهه، دخول الحمام اذا غشی فیه ضعفش کراهت بیشتره. ایشون هم میگن اخراج و دم المزعف بل کل شیء یوجب الضعف او هیجان و شهوه کراهت داره. اگر اون سه چهار تا قبل نگفته بودن، همین یه جمله را گفته بودن، ظاهرا هر سه چهار تا رو این شامل میشد و کراهت شدید و کراهت ضعیف هم ازش فهمیده میشد. پنج، از صعود مع عدم علمهی به وصولهی الى الحلق و الا فلا یجوز. شش، شم و ریاحین خصوصا نرجس، یعنی ریحان، ریحان نمیدونم مثلا با اتکلان حالا خیلی تفاوت داره. حالا شم و ریاحین مکروهه دیگه. عطر کاشون، عطر اصلی باید بگیم کراهتش بیشتره، که خصوص سبزی هایی که بوی عطر میده اگه مکروه باشد، خود عطر باید کراهتش بیشتر باشد، حتی گل سرخ. ازا نمیشه که گفت ریحون مکروهه اما بوییدن گل سرخ مکروه نی. اگه مکروهه اون کراهت بیشتره، اگه نیست نیم. تعبد که نمیتونیم بگیم این را، بگیم که اگر یه سبزی که بو میده، بوی خوش میده، اگر ای را مثلا نمیدونم یونجه، بعض اوقات این دوریست که اینها بوی خوش میدن، حالا ما بگیم این کراهت نداری. و اما خصوص ریحان این خصوصیت داری، بگیم که گل سرخ بو کردن طوری نیم، اما ریحون بو کردن مکروهه.
دیگه
نمیدونم، اون که میدانم اینه. هف بل و صوب علی الجسد، ایرا دیروز هم در مباحات گفتن طوری نیم، ولی الان میگن مکروهه. بل و صوب علی الجسد لباس رو تر کنه، اون لباس تر رو بپوشه، برای خاطر این که تشنگی رو رفع میکنه بگی مکروه. البته روایت داریم، حالا این بل و صوب علل جسد مکروه، اما با دستا آب بریزه رو سر، بریزه به بدن، ای مرتب آب با دستا بریزه روی سر، روی دست، این خب مسلم این به طریق اولا باید بگیم مکروهه. اما بل و صوب مکروهه، آب ریختن رو سر یا آب ریختن رو بدن این مکروه نیست دیگه. اگر مکروهه همه هر دو مکروهه، اگر مکروه نیست هیچ کدوم مکروه نیست. حالا این کراهت هم همه همه خیال نمی کنم اون کراهت یه اصطلاحی باشه، همون کراهت هاست که در عبادت اومده، باید بگیم که اقل و ثوابن. همین روایتی که خوندیم ظاهرن همین رو می گفت که یه چیزهایی هست که انسان رو از روزدار منصرف می کند، اینا اگه تو روزه نباشه ثواب اون روزه بیشتره، اگه تو اون روزه باشه ثوابش کمتره. آدم میتونه اینجوری حرف بزنه. حالا نمیخوایم هم قیاس بکنیم، نمیخوایم از خود چیز بگیم، از خود روایت، همین روایتی که الان خوندیم که ازا اصبحت صائماً فلیصم سمعک و بصرک و جارحتک من القبیح و دع انکل و دع انکل هازا ولیکن علیک اینجا وقار و صوم والزم مستطعت من الصمت و سکوت عن غیر ذکر الله ولا یجعل صوم یومک کفترتک. خب این روایت ارشاد دیگه، یه روایت ارشادی به این که هرچه انسان در ماه مبارک رمضان توجه جوه به خدا داشته باشد خوبه، هرچه که مثل تو نماز هرچه توجهشو کمتر بکند این خوب نیست. خوب نیستم یعنی اقل و ثوابم، و الا انسان راستی ملتزم بشه به این که بوییدن ریحان این یا بوید این مکروهه، برای که سیگما گفتن هر چیزی که بو بده، حالا مثل خیار، مثل علف ها، خیلیش بو میده، بوی خوش میده. ریحان به خصوصه چون بوش بیشتره، چون بوش لطیفتره. خب حالا انسان بگید که ادخلان یا عطر خوب و اینا طوری نی مکروه نی، اما بوییدن ریحان کراهت داره، اونم کراهتی که مرحوم سید میگن یکره لصائم امور. این یکره خب باید به معنای اقل و ثواب باشه و الا خودش مکروه باشه، بعید انسان بتونه بگه. عرض کردم اگه این قاعده کلی رو درست بکنیم و بگیم که روزه مثل نمازه، در نماز حضور قلب میخوایم، توجه الالله میخوایم، در روزه هم حضور قلب میخوان، توجه الالله میخوان. هرچه انسان رو از توجه الالله منصرف بکنه این مکروهه. مکروه هم به این معنا که این روزه را اقل و ثوابن میکنه. اگر العیاذ بالله کار حرام باشه که اصلا روزه را باطل واقعی میکنه، مثل که در ماه رمضان غیبت بکنه. روایت داریم، روایت صحیح و سند هم داریم، غیبت کردن در ماه رمضان روزه را باطل میکنه. خب اگه کار حرام باشه، کار حرامه دیگه، خواه ناخواه روزه میشه اقل و ثوابه. روزه باطل نیست اما اقل و ثوابه. اگر مکروه باشه، اون کار مکروهه و بعض اوقات هم کار مکروه نیست، اما چون توجه انسان رو از روزه منصرف میکند، اون مکروه. برای این که اون توجه و اون حضور قلبی که باید داشته باشد نداره. نمیدونم چی میگو. جلوس المرأة فی الماء. نمیدونم چرا این 7-8-10 تا چیزی که اینجا فرمودن 3-4 تا شد بیرون، در مکروهات نیوردن، در مباحات آوردن. و من جمله همین جلوس المرأة فی الماء. خب الان اونجا گفتن، اینجا هم میگن، لذا گفتن جلوس المرء فلما طوره، نی جلوس المرأة فلما طوره، برای اینکه جذب بدنش جذب آب میکنیم. الحقنه بالجفاف، خب این اماله کردن اگر به مایع باشد. ایشون گفتن روزه باطل، ما گفتیم روزه باطل نیست. اگر مثل شاف باشه، ایشون میفرمایند که مکروه. روایت هم داریم برای خاطر این که مگر این که مجبور باشد، ولی مجبور نباشد کراهت دارد. قلع و زرس بل مطلق و ادماء الفم، آدم دندون بکشه. خب دندون بکشه، اولا همین کشیدن دندون او را منصرف از روزه میکنه. درد و خون و نمیدونم امثال اینها. ولی این جمله که بل مطلق و ادماء الفم، دیگه از خودشون آوردن، از خودشون، نه به معنای این که گفتن خوب خود دندون کشیدن که خصوصیت نداره، برای این که دهن خونی میشه اونه، لذا نمیشه بگی مکروه اصطلاحی، یعنی مکروهی که بالاخره روزه دندون کشیده غیر روزه غیر دندون کشیده، یعنی اقل و ثوابه. لذا مطلق و ادماء الفم را بگیم از قلع و زرس ایشون فهمیدن. اگر دندون بکشه مکروهه، بلکه مطلقه. مثلا جراحی زبان بکنه، جراحی فک بکنه. این جراحی فک مثل دندون کشیدن. خب این الان خود مرحوم سید از قلع الزرس رفتن روی ادماء الفم، رفتن روی لسه رو اصلاح میکنه، خون میاد، دندون میکشه اونم دهن رو اصلاح میکنه، خون میاد. یا میدونه خلال بکنه خون در دهن خون میاد. اینا همه اون روایتی که میگه قلع الضرس. اما یک کسی جرأت داشته باشه بگه اصلا قلع الضرس خصوصیت نداره، این نقطه‌ای که خوندیم این دهم میشه، هیچ کدام اون کراهت اصطلاحی نیست، همه اینها برای خاطر این است که این به واسطه این چیزها منصرف از روزه میشه، و چون منصرف از روزه میشه اون حضور قلب در روزه که باید باشد نیست، روزه میشه اقل و ثوابن به واسطه این کاری که این انجام داده. یازده از سباک بلعود رتب. گیره دیروزم فرمودن، اما دیروز یه قید آوردن فرمودن که اون مسواک اگه ترس تو دندون تو دهن کرد باید آبشو بریزه بیرون، مگر این که استهلاک شده باشه. اینجا دیگه مطلق فرمودن از سباک و بلعود رتب دیگه این مکروهه. این هم همینطوره دیگه، سابقا گفتن نمیدونم چرا این ده پونزه تا که اینجا آوردن، سه چهار تاش دیروز راجع به مباحات گفتن، امروز راجع به مکروهات میگند. شما که اشکال میکنید این چور چیزه را باید جواب بدید دیگه. المزمزه عبسن، خب دیروز فرمودن دیگه مزمزه اگه برای وضو باشه اینجوری صحبت بکنیم، مزمزه من حیث و هیهی مکروه نیست، اما چون که توجه انسان را از روزه کم میکنه، روزدار باید تشنه باشد، اون علم تشنگی رو بچشد و این مزمزه همینجوری آتش کم میکنه، لذا ثواب روزه رو کم میکنه، میشد مکروه. نه دیروز که بنا اینجور شد که همیشه به مباح معنا کنیم دیگه. اینا چیزی نیست، ظاهرن این عرض من عرض خوبی باشه و فرمایشات شما فرمایشات بدون مطالعه است، ظاهرا این عرض من عرض خوبیه، اینا چیزی نی. اون که چیزه و انسانم حسابی توش لنگه، اینا یه مقدار روش فکر بکنید، یا اگر قبلا فکر کردید حالا بگید. شعر خوندن در حال روزه، که این شعر خوندن شب جمعه، شعر خوندن روز جمعه، اینها چجوره؟ یه روایاتی داریم مطلق خیلی داغ، میگه که شب جمعه روز جمعه در حال روزه بودن تو مسجد شعر نخونید، لذا مشهور شده در میان فقها، میگه ولو کان حقا، روایت هم داریم، و این یه شهرتی پیدا کرده. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه نتونستن این را قبول بکنند، صاحب جواهر هم نتونستن قبول بکنند، مرحوم محقق صاحب مفاتیح یه جمله آخر مفاتیح نقل میکنه، اون ارجوزه رو از اون آقا نقل میکنه و میگه صاحب جواهر گفته است من حاضرم ثواب جواهرم رو بدن به این، این ثواب ارجوزه شو بدت به من. اگر راستی شعر درباره ولایت، بعض اوقات شعر درباره ولایت گفته شده، یه مصرعش یه صفحه بلکه نمیدونم یه کتاب معنا داره. و این اشعار درباره ولایت، شعر درباره مراسی. معمولا روزه خوندن اگه بخوای از مردم گریه بگیری همینطور صاف نمیشه روزه خون، و نه مردم گریه میکنن نه اون دل سوختن دل داره. یه آوازی میخواد، یه شعری میخواد، یه اشعاری که دل رو میسوزانه. راجع به شعر مشتمل بر افراد خیلی، مشتمل بر یه معانی خیلی بالا، راستی بعض اوقات یه شعر یا یه ارجوزه میبینیم به یه دنیا ارزش داریم. اینا رو بخواییم بگیم که اشکال نداره، این بلاکان حقا یعنی چه؟ بخواییم بگیم اشکال داره، چجوری میتونیم ملتزم بشیم که شب جمعه یه کسی 7-8 تا شعر در ولایت میخونه، این کار مکروه انجام داده. وقت گذشت، رو این فکر کنید تا فردا انشاءالله.